أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الأبرار المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. خدمت عزیزان و سروران معظم و مکرم، توفیقی است که آیات نورانی سوره اعراف رو تقدیم می‌داریم. در چند نوبت گذشته گفتار پیرامون مسئله سجود ملائکت الله بر آدمیان و تمرد ابلیس از این فرمان الهی بود. دیشب این توفیق حاصل شد که پیرامون اون شخصیت و جایگاه ابلیس سخن گفتیم و پاره از ویژگی ها و خصلت های موجود مطرح. این که در نظام آفرینش جایگاه شیطان ضروری است. اگر صراط مستقیم تصور می شود، باید صراط غیر مستقیم باشد و باید حاشیه های صراط مستقیم متصور باشد و ما بدانیم کجا صراط مستقیم تمام می شود و به راه غیر مستقیم منتهی می شود و تعیین کننده این مرزها موجودی است به نام شیطان. ما بهرمندیم از این جهت، یعنی وجود شیطان یه کارکرد مثبت دارد، همان گونه که دیشب عرض کردم که عامل ترقی ما آدمیان می شود اگر ما او را درست بشناسیم و برخورد ما با او همان گونه که خداوند سبحان می خواهد باشد. البته اینجا این شبهه پیش آمد که اگر این چنین است، پس بنابراین شیطان چه گناهی کرده است که این بار را به دوش بکشد؟ گفتیم خداوند سبحان شیطان رو شیطان نیافرید. ابلیس می توانست این موقعیت رو داشته باشد و می توانست این موقعیت رو نداشته باشد. خود پیشنهاد داد انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا به من مهلت بده، من می خواهم که مهلت داشته باشم. برای چه مهلت می خواهی؟ برای رهزنی از فرزندان آدم. ابلیس خود رو کاندید این مقام در این منصب می کند و می پذیرد چنین چیزی را و لا گزاره از پیش تعیین شده یه الهی نیست. ابلیس به هر تقدیر این کار رو دیگری، عامل دیگری، سبب دیگری در نظام آفرینش انجام می داد و تصدی اون به عهده می گرفت، اما ابلیس خود تمنای این منصب رو کرد و این موقعیت رو برگزید. من دو سه نکته دیگه اینجا وجود داره که در ادامه این بحث الان خواهیم گفت، اما لازم میبینم که بزرگواری از مجلسیان الان در مسیر که میامدن قدری این سوال رو مطرح کردن. شاید بعض از دوستان دیگه هم تلبیهن فرموده بودن، ولو بنده به جد این رو تأکید کردم و توضیح دادم. مثل این که مایل بودن باز هم گفته شود، فقط کوتاه چند دقیقه عرض میکنم. گفتیم به طور کلی این نزاع وجود دارد، یعنی این اختلاف رأی وجود دارد که این ابلیس آیا از ملائکت الله بود یا نبود. خداوند به ملائکه دستور داده است که سجود کنید. از قلنا للملائکه، کسی دیگه در این خطاب خداوند نیست. ما به ملائکه گفتیم که برای آدم سجود کنید و ملائکه همه سجده کردند الا ابلیس. ما کسی، شخصیتی، عنوانی غیر ملک نمی بینیم اینجا که مأمور به سجود باشد و آنگاه تمرد کند. هرچه هست صحبت ملک و آدم است، گفتگوی دیگری در میان نیست. که ما بخواهیم کسی به عنوان غیر ملک در اینجا جستجو کنیم و بیابیم. و همین دلیل بوده است که بزرگانی مانند سید مرتضی، بزرگانی مانند شیخ طوسی اولین مفسر عالم شیعه، بزرگانی مانند امین الاسلام تبرسی، تبرسی به تعبیر صحیحون مؤلف تفسیر گرانسنگ مجمع البیان، و در متأخرین شخصیت های بزرگی مانند صاحب المیزان، معتقد این گروه این است که ابلیس ملک بوده است، غیر ملک نبوده است. من اصلا تمام اقوال این بزرگان رو به کنار میگذارم. اون بزرگی که باید به گفته او استشهاد کرد اون رو باید مطرح کنیم. من اون شب خوندم، احتمالاً بعضی از عزیزان نبودند، خطبه 100 رو استدعا میکنم دقت بفرمایید، اینها مطالب مهمی است. خطبه 192 نهج البلاغه، خطبه قاصعه، یعنی طولانی ترین خطبه امیرالمومنین در نهج البلاغه، اختصاص دارد به شناسایی و معرفی شیطان. و امام تصریحا فرمودند که ابلیس ملکن من ملائکه الله، ملکی بود از ملائکه الهی. هیچ سخنی صادقتر، محکمتر و متقنتر از سخن امیر المؤمنین وجود ندارد. امام تصریحاً ملک رو، ابلیس رو به عنوان ملکی از ملائکت الله معرفی کردن. نهایت اون کسانی که یه مقدار این مطلب بر ذهنشون درشت آمده است و ناهموار، دو مشکل درش دیدن. یکی که گفتن آقا ملائکه معصومن، چگونه میتوانن خطا کنن؟ خب این پیش فرض ذهنی رو عوض کنیم، بدانیم در میان ملائکه عده‌ای ممکن است معصوم باشن و عده‌ای معصوم نباشن. کما اینکه خدا آیات شریفه قرآن هم نشان دهنده این معناست، عده‌ای از این ملائکه الله هم که اینها علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون ما امرهم الله، در یه مسئولیت های ویژه ملائکه ای قرار میگیرن که اینها نمیتونن تخلف کنن، قرآن اشاره میکنه. اما این در حق همه ملائکه الله نیست. این یک مشکل بوده است. و مشکل دیگه آیه شریفه ای که انه کان من الجن ففسق عن امر ربه، ابلیس از جنیان بود و از فرمان خداوند به در آمد. گفتن خدا میگه جن، و این جن یعنی چی؟ آیا شما جن روی موجود مستقلی غیر از ملائکه الله میدانید؟ خب این که بزرگان بحث کردن، یا انس یا جن. انس موجود مرئی است، جن موجود نامرئی است. موجود نامرئی هم ملک است هم جن، به معنای خاصی است که شما میگویید جن بسم الله، هم اون معنای سوم است که شیطان به شیاطین باشه. من الجنت و الناس، این که خداوند دارد مطرح میکنه این کاملا مشخص است، در جای خود گفته شده است. این رو من به حرمت احترام عزیزان مطرح کردم که انشاءالله، و باز هم تکیه میکنم، بیشترین عامل اتکاء در این رأی کلام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است که امام دقیقا ظواهر قرآن رو بر همین اساس تفسیر میفرمایند و بازگو میکنند. برگردیم به سخن خودمان. خب ابلیس مهلت رو گرفت از خداوند سبحان، و خداوند هم بنابر اون حکمت‌هایی که دیشب گفتیم مهلت رو به ابلیس عطا فرمود. چه گفت بعد از اون؟ بعد از اینکه مطمئن شد فرصت دارد و خداوند به او مهلت داده است، اون برنامه خودش رو در حضور خداوند مرور کرد که من می‌خوام این کارها رو انجام بدم. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. خدایا بما اقضیتنی، این بابا سببیه است، به سبب اقضایی که تو در حق من عمل کردی، به دلیل این که تو من رو اقضا کردی، من لأقعدن لهم صراط کل مستقیم، من بر صراط مستقیم می نشینم و این صراط مستقیم رو برای بندگان تو ناامن می کنم و تشویش در اذهان این جماعت و بندگان تو ایجاد خواهم کرد. نکته اولی که در اینجا وجود دارد این نسبتی است که خدا ابلیس به خداوند سبحان میدهد. خدایا فبه ما اقویتنی، چون تو من رو اقوا کردی پس من بندگان تو را اقوا میکنم. این چه نسبتی است؟ آیا واقعا این چنین است؟ آیا خداوند ابلیس رو اقوا کرده است یا ابلیس خود رو اقوا کرده است؟ آیا ابلیس مگر مجبور بر این امر بوده است؟ نه این چنین نیست. پس این چه جمله‌ای است که اینجا مطرح میکنه ابلیس؟ و به ما ابویتنی. اینجا محمل ها، توجیهات و مطالب گوناگون متنوعی وجود دارد. من به این سونسو نمیزنم و یه دو نکته اساسی را عرض میکنم نظر مبارک عزیزان با نگاه رد میشم. اولا بدانید دوستان عزیز، ما در بحث اسناد زلالت یا قبایت، گمراهی و گمراه کردن به خداوند سبحان، این رو در قرآن میبینیم. یزل من یهدی من یشاء و یزل من یشاء. خداوند سبحان هر کرا بخواهد هدایت میکند و هر کرا بخواهد اضلال میکند. یعنی چه؟ یعنی هیچ کس محروم و بی نصیب از امکان هدایت و برخورداری از راهنمایی الهی نیست. هیچ کس خود رو ناامید نمیبیند، هیچ کس احساس یأس نکند. یهدی من یشاء، امکانات خداوند برای هدایت کفاف میکند، میتواند همه موجودات رو هدایت کند و هیچ کس هم از هدایتی که یافته است سرمست نشود، کوس انانیت نزند، بداند اگر در موازین هدایت حرکت نکند یا زل من یشا، خداوند سبحان میتواند اون رو از راه بدر کند. یعنی چی؟ به این نتیجه میرسیم اگر خداوند سبحان بحث اضلال رو مطرح می کند، در کار خداوند اضلال نیست، خداوند حادیست. حضرت باری تعالی به سرای سعادت و حقیقت رهنمون می کند. اگر اضلال می کند، اضلال خداوند اضلال مجازاتی و انتقامی نیست. یعنی چی؟ یعنی بازتاب. و ما یزل بهی الا الفاسقین، اون کسانی که نمیخواهند در مسیر هدایت بمانند، اون کسانی که شرایط هدایت رو رعایت نمی کنند، حضرت باری تعالی دست مهر و محبت از سرشون بر می دارد. این میشه معنای اضلال الهی، یعنی خدا به سوی خودشون رهایشون می کند، خداوند اینها رو به حال روز خودشون می گذارد. به همین مقدار اضلال به خدا نسبت داده می شود که یزل من یشاء، خداوند سبحان اضلال می کند، یعنی اضلال مجازاتی. فلما ازاقو ازاق الله قلوبهم، وقتی که اینها انحراف پیدا کردند خدا انحرافشون داد، یعنی رهایشون کرد به حال روز خودشون. یه محمل و توجیهی که اینجا برای شیطان وجود داره همین بحثه. فبما عقویتنی، یعنی خدای حال که من رها کردی، حال که با این تمرد من تو هم مهر و محبت خودت رو از من گسستی و من رو به این روز رها کردی و گذاردی و حکم به اخراج من کردی، من سعی خودم رو میکنم که از فرزندان آدم انتقام بگیرم و من هم میخواهم که راهزن مسیر سعادت به هدایت باشم. پس این اقوایی که ابلیس به خداوند سبحان اسناد میدهد همون اقوا و اضلال مجازاتی است، یعنی همون که چون ابلیس چنین عمل کرده است، خداوند سبحان او را به خود رها کرده است. این یه معناست. البته معانی ظریف‌تر دیگر اینجا وجود دارد، این که اساسا خود اقوا غیر اضلال است. بارها این رو مطرح کردیم، شما راه رو پیدا میکنید، هدایت، مقصدتون رو و مقصود نهایی را میشناسید، رشد. مسیر رو گم میکنید، ضلالت. مقصود و هدف ندارید، روایت. ما زل صاحبكم و ما قوا. پیغمبر مکرم اسلام بهترین مسیر و بهترین هدف رو برای بشریت تعریف و تعیین نموده است. اقوا به این معنایی که میگوییم، قال فبما اغویتنی، خدایا من در گمان و خیالم بود که همیشه صدرنشین مقام عرش باشم، من همیشه در ذهن و اندیشه بود که در این جا و مقام قدسی جا خوش کنم، اما امروز این هدف رو تو از من گرفتی، تو من رو راندی از این مقام، تو من رو از این بارگاه قدس بیرون کردی. حال که این چنین است، من کاری میکنم که به این هدف بندگان تو دست نیابند. این مشکلی نداره، این کاملا توجیه. فبما اغویتنی یعنی خود چون مقصد و مقصودی که در خیال من ابلیس بود به سبب عمل تو از من گرفتی، من سعی میکنم که معامله این چنینی با بندگان تو بکنم و اینها رو از اون هدف عالی که در پیش رو دارم محروم و بی‌نصیبشان کنم. این توجیه دوم. البته پاره از مفسرین اینها یه تأملی در اینجا کردن، نکته رو گفتن که بنده بر اساس ظواهر قرآن به همین مقدار معتقدم و پسنده می کنم. اما پاری از بزرگان گفتن که ممکنه این آیه و این شیوه خطاب شیطان برخواسته از آن باشد که امام ابلیس، امام عرض به خدمتون، امام و اهل جهر باشد، یعنی دارد با خداوند با زبان جبر سخن میگوید که خدایا تو من رو مجبور به اغوا کردی، حال من چنین و چنان میکنم. یعنی نگاه جبر گرایانه رو داره القا میکنه در سخن خودش، با این که این چنین نیست، خود میداند که این چنین نبوده است، اما یه نوع جبر گرایی رو از اون روز داره تو ذهن انسان ها منتقل میکنه و بازگو میکنه. این رو به حرمت پاره از ارباب رأی تفسیر اشاره کردیم، ولو اینکه خب من خارج از موضوع میبینم. بسیار خوب. فبما اغویتنی، حال که خدایا من در این مقام ره ندارم، کاری میکنم که دیگران هم در این مقام ره نیابند. خب حالا این جمله رو ابلیس گفته است و میخواهد این اقوا رو در حق فرزندان آدم انجام بدهد. لأقعدن لهم صراطك المستقیم. آقای ابلیس چگونه میخواهی این کار رو انجام بدهی؟ ثم لآتینهم، خدایا من میام، لآتینهم من بین ایدیهم، از پیش روی فرزندان آدم، و من خلفهم، از پشت سرشون، و ان ایمانهم، و از راست ایشان، و ان شمائلهم، و از چپشون، اونگاه خواهی دید. ولا تجد اکثرهم شاکرین، سعی خودم رو میکنم که یه عنصر بسیار تعیین کننده رو از اینها بگیرم و اون هم شکر است. من کاری میکنم که شکر رو از اینها بگیرم. اینا خیلی توضیح داره، اشاره میکنم خدمت عزیزم. برنامه من این است که آدمیان رو از چهار جهت در حصر و محاصره قرار دهم و چهار ستون اینها رو به لرزه درآورم. من از چهار سو اینها رو محاصره میکنم. مفسرین اینجا به تلاش فکری افتادن که مراد چیز، چه نقشه‌ای رو شیطان داره مطرح میکنه که من از چهار طرف اینها رو محاصره میکنم. خب این چهار سو، این که پیش رو و پشت سر و راست و چپ رو مطرح میکند ابلیس، مسلم است که این چهار جهت، چهار جهت جغرافیایی نیست، یعنی شمال و جنوب و شرق و غرب رو اراده نمی‌کنه، به دلیل اینکه شیطان می‌خواست کجا بنشیند؟ بر صراط مستقیم. چه مسیری رو می‌خواست ناامن کند؟ صراط مستقیم. آیا صراط مستقیم صراط فیزیکی خارجی است که شمال و جنوب و راست و چپ داشته باشد؟ صراط مستقیم صراط معناست، صراط حقیقت زندگی است. اهدنا الصراط المستقیم اون صراط متصور حقیقی انبیاء و اولیاء است، نه جاده و اتوبان خارجی که شمال و جنوب و شرق و غرب داشته باشد. پس اگر شیطان بر صراط مستقیم می نشیند، اون پیش رو و پشت سر و راست و چپ اون هم از سلخ و نوع صراط مستقیم است. باید این رو اونجا پیدا کنیم. این چهار جهت جهات جغرافیایی بیرونی نیست، بلکه چهار جهتی است که ما آدمیان در بین این چهار جهت بر حال در حال حرکتیم و این آسیبی که شیطان از این ابعاد مختلف میخواد بر ما وارد کند گهگاه آسیب‌های جدی و کاری خواهد بود. من از خودم اشاره نمی کنم، اینجا لازم میبینم که مراجعه کنیم، زانو بزنیم در به خانه عطرت نبی مکرم اسلام و سخن از زبان معصومین علیهم الصلاه و السلام بگوییم پیرامون همین آیه شریفه. روی عن ابی جعفر علیه الصلاه و السلام، وجود مقدس امام باقر صلوات الله علیه، چنین فرمودند پیرامون تفسیر این آیه شریفه. امام می‌فرمان معنای این چهار جهتی که شیطان میگه، یک، احون علیهم امر الاخره. ما انسان ها به کجا حرکت می کنیم؟ چه چیزی پیش روی ماست؟ انا لله و انا الیه راجعون. ما یه حرکت به سیرورت الالله داریم، ما به سوی عالمی می رویم که عالم نورانیت است، عالم روشنی است، عالم عدل است، عالم حقیقت است، یوم الدین است، یوم الحساب است، یوم التقابن است، یوم الحسره است. ما به سوی دنیایی می رویم که شمع خرد برفروز در دل و بشته و دل روشن به سوی عالم روشن. ما به سرای جاودانگی و بقا و دوام در حال حرکتیم. خدایا من می آیم، اولین ضربه‌ای که با آدمیان می زنم این است که اعتقاد اینها و باور اینها رو نسبت به آیندهشون زیر سوال می برم. من زندگی رو از مفهومداری برای اینها تبدیل به بی‌مفهومی می کنم. عزیزان
آن دلی معتقد به این عوالمی باشد که توصیف اون رو مطرح کردم، من اون انسانی که بدامد به سوی جهانی می رود سراسر نور و روشنی، به سوی عالمی می رود سراسر عدالت، بقا، جاودانگی، دوام، خالدین فیها، مادامت سماوات و الارض در انتظار روز، خلود. گاه بنده این تعبیر رو کردم، در نشئه ابدی با حضرت احدی دمساز بودن، این بسته کوتاهی نیست، این سخن مهم نیست. یه انسانی که با این شیوه فکر میکند، اون اصلا مشتاق است، شوق دارد. و لولا الاجال الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. به تعبیر امیرالمؤمنین، کسانی که این اعتقاد دارن، اصلا این مرغ تنشون تو این تن تنگی میکند، تنگ خلقی و بی‌حوصلگی میکند، منتظر آن است که این خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. انسان به معت، انسان معتقد به معاد، بن‌بست نداره تو زندگی، پیش رو باز میبیند، وارد کوچه بن‌بست نشده است. اما اگر شما مفهوم معاد رو از زندگی انسان و جهان اخروی رو از پیش روی خودتون بردارید، بعد چی میشه زندگی؟ خدا میداند. بعد اونجا اونطور باید گفت که بر حال عرض به خدمتون، زندگی چیزی نیست جز خون دل خوردن. اولش هم جعفرش مردن رو باید گفت، این قصه رو باید گفت، زندگی نیست جز این تعب و این تعلمی که هر لحظه انسان این رو قیچی کنه شاید بهتر باشد. ما چه به عشقی، به چه امیدی بکشیم بار زندگی رو؟ من که ملول گشتمی، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. این قال و مقال رو به یومی باید تحملش کرد که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این عشق به آینده و امید به اون حیات است که این زندگی رو برای ما آسان می کند. اگر این مفهوم آینده عمیق ما پیش رو نباشد، سردرگمی، عبس بودن، گتره بودن، بی خود بودن، میهمان ناخوانده در دنیا بودن، و بعد این استرس ها، این بی‌حوصلگی ها، این تجربی ها پیش روی آدمی قرار میگیرن. انسان امیدی نداره به زندگی. وقتی انسان میداند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، وقتی انسان میداند فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، ذره ذره اعمال خیش میرسد، شخصیت و هویت عملی خودش رو در آینده نزدیک باز مییابد، مشتاق عمل میشه، معتقد میشه من لیس للانسان الا ما سعا، یعنی همه چیز به عشق و به جد رسیدن به مسائل آینده خودش میکوشد. شیطان کاری که میکند آینده رو تاریک میکند پیش روی ما، امیدها رو میبندد، افق رو سیاه میکنه پیش روی انسان ها، نگرانی ها و اضطراب ها رو ایجاد میکنه، اعتقاد و باور به آینده رو خدشه‌دار میکنه. کی خبر آورده؟ کی از اون طرف اومده؟ کی حرفا رو گفته؟ اینها چیست بابا جون؟ دم قنیمت هست، میاد لطمات رو پیش رو میزنن. امام باقر علیه السلام فرمودند خدشه اولی که وارد می کند من بین ایدی هم، یعنی اعتقاد اینها رو به معاد تخریب می کند. و اگر انسان معتقد به معاد نبود، آیا یه نفر کشتن یا ده نفر کشتن یا صد نفر کشتن براش فرق می کند؟ چه فرق می کند؟ اگر حساب و کتابی نباشد دیگه، انسان اگر خیلی کاران نکرده باشه خیلی کم خرد است. اگر بحث حساب الهی و بحث معاد و ضمانت اجرایی قوانین الهی نباشد، این قوانین پادر هواست، اعتباری ندارد اصلا به طور کلی. یک دوم، امام فرمودند و من خلفهم، پشت سر رو تیر رو تار میکنن، یعنی ضربه به پشت، از پشت سر وارد میشنن. یعنی چی؟ حضرت باقر فرمود آمرهم به جمع الاموال و البخل به ها عن الحقوق لتبقال برسته. کاری که می کند شیطان از پشت سر میاد، یعنی انسان رو می کشد، زنجیر بین پا و دست انسان و تمنیات مادی و دنیا گرایی ایجاد می کند. یه حالت دلبستگی بین انسان و دنیا و پشت سر ایجاد می کند. اون حالت بخل، آزمندی، اون همه افزون به دنیا رو در دل انسان ها قرص می کند و نتیجه اون می شود که انسان اخلد الا الارض، می چسبه به زمین، بعد دیگه رو به جلو حرکت نمی کند. این زنجیرها در پا می ماند و باید گفت بند بکسل، باش آزاده پسند. چند باشی بند سیم و بند زد، میاد پشت سر رو جوری می کند که اینا هی در صدد اندوختن، هی در صدد آزمندی باشند و رشته های وجودی اینها رو به دنیا هی در نظرشون آراسته می کند. الان من این قسمت یعنی راهکارهای شیطان رو میگم، این جهاتشه، اما راهکارش چیز دیگه است، اینو خدمت عزیزان نخواهم گفت، بررسی میشه. پس از پشت سر من یه کاری میکنم که اینا هی وابسته تر باشند آدمیان، هی اینها اندوخته بیشتری، هی وابستگی فزونتری در وجودشون به دنیا حس کنند. بعد نتیجه اون میشود به تعبیر امام عمرهم امن میکنند به جمع اموال بخل. خب اینم که نمیشه، صاحب این بقعه مبارکه وجود مقدس حضرت سامر الحجج فرمودن اگر بخواد مال بی حساب جمع باشه یه چیزهایی باید پاش از میان برود، یه چیزهایی باید از میان برود، و الا مال بی حساب جمع نمیشود. لا یشتم المال الا به بخل شدید و حرص تبی و عمل غالب و قطیعت رحم و ایثار دنیا علی الاخره. باید دیگه رحمی در بین نباشه، باید بخل باشه، باید حرص شدید باشه، باید پاره از تعهدات اجتماعی از میان بره. به من چه؟ مردم از گرسنگی چه فرق میکند برای من؟ عمده این است که در بغداد اگر آتش آمده است در بازار ما نیفتاده است، الحمدلله که در بازار دیگران افتاد. اون حکایتی که شیخ در بوستان میگوید، حکایت اینش باید انسان خیلی از ارتباطات چه قطع کنه، باید یه خودمحوری پیدا کنه تا بی حساب و کتاب باشد، و این کار شیطان است. امام میفرماند که باید خیلی از حقوق رو نپردازد، حقوق خدا و خلق رو باید قیچی کند. بعد خوب کم کم احساس میکند که دارد که اما طبعا به ورثته، بعد این مردریگ دیگران میشود و خزانداری میراث خوارگان کفر است. به طبعا به ورثته و ان ایمانهم، از پیش رو و پشت سر، اونگاه از راست، از ایمانهم و از راست می آید. حسد چنین فرمودن افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه. الله اکبر. ببینید شما در قرآن وقتی که در قیامت انسانها را تقسیم می کنید می گویید و کنتم ازواجا ثلاثه، سه گروه در قیامت آدمیان تقسیم می شوند. یه گروه رفتن یاران چابک سواران، از سابقون از سابقون اولا او چل مقصد بارشون بستند و رفتند، اینها رسیدند به اون اوج مقام قرب و وصل و اینها جاودانان و باقیان مقام وصل الهی شدند. اما اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه، یه دست راستی دارید از چپی دارید. این یمین و یسار، شمال و یمینی که خداوند مطرح می کنند، این قرارداد راست و چپ ما که نیست. یمین از ماده یومن می آید، بعد و بخش مبارک وجود انسان رو یمین می گویند. فالهمها فجورها و تقواها، بعد تقوایی وجود انسان یمین است و یمن است. اون کسایی که چنین گرایشی پیدا می کنند میشن اصحاب الیمین. اون بعد فجوری آدمی که در جان آدمیان بالقوه وجود دارد، وقتی این شکوفا میشد میشن اصحاب الشمال، اصحاب المشعمه، شؤومت دارند. دقت فرمودید؟ خب ان ایمانه، من از راست میام، من شیطان. این از کجا میام؟ یعنی از طریق دینداری میام، یعنی از طریق شریعت میام، از طریق دین میام، از طریق کارهای خوب میام. من در قالب همون نقاطی که مردم علاقه دارن بهش، خیلی حساسیت دارن، از همون طریق میام، اینها رو دچار زلالت و گمراهی میکنم و منتقل میکنم. در طول تاریخ
ماجرای مسجد ضرار چیست؟ در تاریخ اسلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب با که می جنگد در 4 سال و 9 ماه ایام خلافت؟ علی با دشمن خارجی جنگید، امیر المؤمنین با رومیان جنگید، علی با غیر جامعه اسلامی در این سنبد و سه جنگ مقابله کرد؟ نه، آن کسانی که مقابل علی ابن ابی طالب ایستادند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله گوینده این شعارها بودند. آیا کسانی که در صفین مقابل علی ابن ابی طالب ایستادن اون کسانی که اول به جمل آمدن ناچسین و قاسطین و مارگین اینها چه ادعایی داشتند؟ جلد دوم تاریخ یعقوبی صفحه 153. وارد شدند صاحبان جمل به شهر بصره. فادی بصره کسیست؟ بزرگ مردیست از 10 فدایی علی ابن ابی طالب، از اون کسانی که اینها نامشون شرطت الخمیس بود، یعنی با هم پیمان خوردن که خدای علی تو شاهد باش که تا آخرین قطره خون پای ولایت علی ابن ابی طالب می‌ایستیم، جان برود علی از دل و جان ما نمی‌ایستیم. دوم تاریخ یعقوبی صفحه 153. وارد شدند صاحبان جمل به شهر بصره. فادی بصره کسیست؟ بزرگ مردیست از 10 فدایی علی ابن ابی طالب، از اون کسانی که اینها نامشون شرطت الخمیس بود، یعنی با هم پیمان خوردن که خدای علی تو شاهد باش که تا آخرین قطره خون پای ولایت علی ابن ابی طالب می‌ایستیم، جان برود علی از دل و جان ما نمی‌رود. عثمان ابن حنیف انصاری، مخاطب نامه 45 نهج البلاغه امیر المومنی، که یه زمانی به یه میهمانی رفته بود، اونگاه امام گفت چرا از این لانها و سورها خوردی؟ زمیار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. اون ماجرای زیبا را دارد. عثمان ابن حنیف انصاری مقابله کرد. سردندار حرکت کیست؟ 2 نفر از اشره مبشره اهل سنت. 10 نفر را اهل سنت میگن اینها مسلم جایگاهشون در اوج بهشت است. اشره مبشره، یکی طلحه است و دیگری زبیر. این دوتا اومدن وارد شدن. عثمان ابن حنیف انصاری بیت المال رو مسعود کرد و بس، درگیر شد، دستگیرش کردن. افراد تاریخ یعقوبی مبرخ یعقوبی می نویسن، دیگران هم نوشتن. عثمان ابن حنیف انصاری رو تحت فشار قرار دادند، کلید بیت المال رو میخواستن، نداد، نتف. اینا اومدن هر کدومشون نتف کردن، یعنی یکی یک دانه دانه ریش ها و سبیل عثمان ابن حنیف انصاری رو کندند، باز هم نداد. اشفارش رو کند، پلکهاش رو دانه دانه کندند، نداد، مقاومت کرد. به هر تقدیر بود درب بیت المال رو شکستند. طلحه و زبیر وارد شدن. تا که وارد شدن معزن گفت الله اکبر الله اکبر، دویدن، این اون رو پس میزد، اون رو پس میزد. برای چه؟ برای اون که به فیض امامت برای جامعه اسلامی برسن و امام جماعت باشن. ان ایمانهم، از این طریق میآید. این مال بصره شد. نهروانی ها در حال حرکتن. باز بخوانید متن تاریخ، اینا دارن حرکت میکنن در مسیر. جماعت نهروان در حال حرکت. خرمایی از کنار دیواری فرود افتاده بود، یکی از اینها برداشت این خرما رو دهان گذاشت. حمله کردند قوم، حملو حمله کردند برش، از دهانش خرما رو بیرون کشیدن، گفتن بدون اذن در مال مسلمان تصرف میکنی؟ مال کسی به تصرف میخوری؟ ای وای قاصد، چرا این کار رو میکنی؟ امر پیغمبر تخلف میکنی؟ یکی از اینها در مسیر به یه خوکی رسید و عذرخواهی میکنه، یک حمله کردش، گفتن آزاد فسادم فی الاصل، این کارا رو نکن. در مسیر دارن میرن، خباب عرت آمد، حافظ کل قرآن است، همراه با همسرش بر مرکب سوار است. قرآن را از سینه خباب عرت کندن، گفتن این قرآن امر میکنه به قتل تو، چون ارادت به علی داری. شکم همسرش دریدن و کودکش رو بیرون کشیدن. اونها که خرمایی را از دهان در می آورند. ان ایمانهم، ان ایمانهم، خوارج جاهل و متنسک
و مقدس نهروان. اونها که این فهم شیطانی را از دین دارن که در نیمه های شب گهگاه می گفتن خدایا می شود که خوشم شیر ما را به خون پسر ابی طالب سیراب کنی، و ان ایمان خیلی تکان دهنده است. سیاست مذهب علیه مذهب، از نقاب دین علیه دین استفاده کردن، طرح شیطانی و دیرینه است، طرح کهنه نیست. ارتداد طرح دیرینه است، القاء شبهات طرح دیرینه است، خوض طرح دیرینه است، که اینها الگوهای شیطانی دارند و از این طریق به تعبیر امام ان ایمانهم از این حساسیت ها استفاده می کنند. و خلاصه کنم این رو، افراط و تفریط در امر دین عزیزان الگوی شیطانی است. افراط و تفریط در امر دین، دین رو در یه قالب از پیش تعیین شده یه ذهنی بردن، یه سیمای کاریکاتوری از دین خدا ساختن، یه خصلت دین رو تقویت کردن و بقیه خصال را حفظ شیئن و قاب ان که اشیاءو و بقیه ابعاد دین رو ندیدن و زیر پا گذاردن، افراط و تفریط در دین صراط مستقیم نیست. ترهیست که زمزمه اون رو شیطان از اون روز بازگو کرد، اون اعتدال در دین، اعتدال در دین. تجعلناکم امتا وسطا، دینی که یه دست به سوی خدا باشد اما دست دیگرش به سوی خلق باشد، دینی که لا تنسی نصیب کردن دنیا، بهرت از دنیا ببر اما وقتر فی ما تا کلا و دار الاخره، اما هدف به سوی عالم باقی است، دینی که تمام ابعاد توش دیده بشود، هم منافع توست هم منافع جمع است، تمام ابعاد به شکل اعتدالی و نگاه متساوی الاقدام در دین خدا وجود دارد. اما این گزینه‌ای با دین حق برخورد کردن، بدونید این طرح شیطانی است و چوب اون رو در طول تاریخ اگر امروز میبینید شما 1,350,000,000 مسلمان، آمار جهانی عالم اسلام است، اما ای وای، گویا این که الاسلام و شیعون و المسلمون شیعون آخر، آیا میشه با 1,350,000,000 مسلمان باز بشنویم دیروز، باز بشنویم پریروز با گروه مستقیم توپ بزنن تکه تکه کنن اشهد ان لا اله الا الله گورا، آب از آب تکان نخورند و بر غیرت مسلمانان جنبشی ایجاد نشوند؟ چطور میشه؟ علت چی میشه؟ عربده های مستانه بکشن بر سر مسلمانان؟ اما این 1,350,000,000 برحال هست به خدمتون، چی میشه؟ ان ایمانهم، اگر اعتدال اسلامی حاکم باشد خدا میداند قصه چیز دیگه است. فرمود به دنبال اون و ان شمائل، و امام فرمودن افسد علیهم امر دینهم به تزیین زلاله و تحسین شبهه، شبهات نابجا و ناپسندیده رو بزرگ کردن، جلوه دادن، گنده کردن، اینا رو تو ذهن غالب کردن از طریق دین، مذهب علیه مذهب، دین علیه دین وارد شدن. و ان شمائلهم دیگه این چهارمیش مشخصه، شمائل طریق شمال و شعومت، یعنی از طریق تمامی فرمان در بات تعبیر رو بخونم، به تحبیب لذات علیهم و تقلیب شهوات انا قلوبهم، از طریق شهوت ها، از طریق تمنیات شهوانی، از طریق کشش های جنسی، از طریق تمایل بطنی، مایه ایش آدمی شکم است، گرم تدریج می رود شکم است، از این دست، از این راه، این شکم بی هنر پیچ پیچ سر ندارد که بسازد به هیچ، از مسیر شکم اکثر و ما یرد و بهی امتی النار البطن و الفرج. نبی مکرم فرمود، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرمودن بیشترین آمار ورودی امت در جرم شناسی و وقتی بررسی کنید عناوین جرمشون رو در ورود به جهنم
دو عنوان تشکیل میده در امت من، یکی شکم دومی فرج، حالات جنسی، شهوات جنسی، تمنیات جنسی و تصرفات حقوقی در مال دیگران تصرف کردن و خوردن. این دو عامل دو عاملی است که بیشترین آمار ورودی به جهنم رو تشکیل میدهند.
این میشه شمائلهم از این طرف. پس این چهار جهتی که شیطان مطرح کرد همان گونه که امام فرمودند مشخص است. یا اعتقاد اینها رو به آینده و عالم باقی تاریک میکنن، نتیجتا دنیا براشون بسته میشون دیگه، عبس اینها اون شور و شوقشون رو از دست میدهن، حساب و کتاب رو زیر پا میگذارن، یا از پس سرشون میان اینها رو میچسبانن به دنیا، احساس نمیکنن که بود برخیزند، احساس نمیکنن که اللهم ارزقنا التجافی عن دار القرون، نمیدانن که من او در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که برود نید محمل ها. سوم از طریق دین و خلط در دین، تئوری های ناپسند دینی را وارد کردن در حقیقت دین، تحریف در ساحت دین، کاستن و افسودن، بس که فزودن بر او بار و بر، چون تو ببینی نشناسی دیگر یا رسول الله، کردن دین بانگاه انشمائلهم از تمنیات نفسانی و شهوانی بر آدمیان وارد شدن. من این طور عمل میکنم، من چه میکشود؟ خیلی زیباست چقدر آموزنده صحبت کرد شیطان، در این جهتم دست نریزا، خیلی دقیق ما رو هشدار داد، خوب بود. بلا تجد و اکثرهم شاکرین، بعد میبینی خدا نتیجه این میشه وقتی که من بیام وارد بشم تر بدم، چیزی که از اینها میگیرم اینی که شکر رو از اینها میگیرم. یعنی چی؟ اصلا ببینید عزیزان، ماورای ما، پیرامون ما، تمام دنیا چیست؟ نعمت های الهی است. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، ما در لابلای نعمت های الهی داریم حرکت میکنیم، از این تنفس اکسیژن هوامون، از نوشیدن این آبمون، از زمین زیر پامون، از خورشید بالای سرمون، از بارش، از رویش، از تابش، از طبیعت، جماد، نبات، همه مظاهر نعمت های الهی است. خود وجود ما از هر نعم الهی است. اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه، نعمت های خدا بر شما ظاهر و باطن دیده می شود. چی گفت شیطان؟ گفت کاری می کنم که شیوه ارتباط انسان ها با نعمت های تو خدا یا در مسیری که تو می خواهی قرار نگیره. این شکر، شکر چی؟ یعنی هر نعمتی را شناختن و در مجرا و مسیر اون به کار بستن. چیزی رو می خرید؟ این چرخ گوش رو می خرید؟ یک کاتالوگ بهتون دادن. این نمیدونم وسیله رو می‌خرید، این کتابچه داره، این ماشین وسیله نقلیه که خوندید خریدید، خب بعد چه این میگه آقا نمیدونم سرعتش اینطوره، ظرفیتش اینطوره، نمیدونم سوختش اینه چی اینه چی اینه چی اینه. شما این کاتالوگ رو می‌ذارید مقابلتون، طبق این عمل می‌کنید، بعد میگه عمر مفید این وسیله نقلیه 10 سال است، شما شاکرید در استفاده از این ماشین. اما اگر تا که خریدید کتابچه رو گذاشتید کنار، گفتید آقا اینا حرف است، من هر چی دلم خواست از این ماشین استفاده می‌کنم، ماشینی که بتواند، این کامیون که بتونه 5 تن بار ببره، یمینا 6 تن رو هم میبره، خب چه مشکل داره؟ بذار 6 تن بریم. بعد این ماشینی که میخواد عمر مفیدش 10 سال باشه چقدر میشه؟ میشه 4 سال، میشه 2 سال، به 3 سال این سرازیر گاراژ میشه بعد به تعمیر اهلش، و بعد نتیجه اون میشود که استفاده نمیشه ازش. شکر یعنی کاتالوگ هر نعمتی رو در وجود دست گرفتن و طبق اون حرکت کردن، یعنی مسیر نعمت‌ها و محدوده مصرف نعمت‌های الهی رو شناختن و در اون مجرا حرکت کردن. اگر یک قدری من لطیف‌تر کنم، ببینید که زمانی عرض می‌کردم به دوستان، اصلا قرآن اومده ارتباط ما رو درست کنه عزیزان. 4 تا ارتباط: ارتباط ما با مبدأ وجود، ارتباط ما با خیشتن، اصلا قرآن کتاب ارتباط، ارتباط انسان به خالق، ارتباط انسان به خود، ارتباط ما با دیگران، ارتباط ما با طبیعت و جهان پیرامون. قرآن کتاب دستورالعمل ارتباطی است. شکر یعنی این ارتباطات رو درست شناختن و عمل کرده. کفر و کفران یعنی اینها رو زیر پا، یعنی واقعا باید گفت آب را گل نکنید، شاید این آب روان می رود پای چنار، یا که در بیشه دور سیرهی پر می شوید، یا که در آبادی کوزهی پر می گردد. آب را گل نکنید. واقعا به تمام این جزئیات ارتباط ما با طبیعت به شکل صحیحش میشه شکر نعمتهای الهی. حفظ محیط زیست شکر نعمتهای الهی است. ارتباط ما با دیگران در هنجارها و تعالیم قرآنی شکر نعمتهای الهی است. شیطان میاد اصلا همه چیز مختل میکنه. هدفش اینه بالاخره. و لا تجد اکثرهم شاکرین. کاری میکنم که دیگه شکر نباشه، نه شکر ارتباط با تو رو بندگانت بفهمه که چه نعمتی است. این که پاره‌ای از بزرگان گفتن خدایا اگر تو اجازه بدی به من از سویدای دل یک یا الله بگم، برای تمام عمر من و آفرینش من کفایت میکنه. اگر صاحب ملک کلام و مملکت بیان میگوید الهی کفابی عزم انا اکون لک عبدا و کفابی فخرن ان تکون لی ربا، خدایا همین عزت برای علی کفایت میکند که خاکسار تو باشد و عبد تو باشد، و این عزت او را بسنده میکند که تو مولای او باشی. وقتی این شکر نباشه دیگه ولا تجد اکثرهم شاکرین. آل اخرج، برو بیرون، بس است دیگه، سخنت هم کفایت میکند. منها، از این مقام و از این قرب برو بیرون، مذعومن در نهایت عیب و خفت و مدحورن دهر به معنای ابترد و ابعاد، بیرون کردن با ذلت، برو ذلیلانه بیرون. لمن تبعک منهم، از امروز مشخص باشد هر کسی که در خط تو حرکت کند، لأملأن جهنم منکم اجمعین، بدانید که قهر و دوزخ من آماده است که از تو و پیروان تو لبالب کردن، سرازیر گردن و پر شدن. ایفم میاد آخر سخن اینو نگد، اینو که میشنویم دلمون بند بند دلمون میلرزد. لأملأن جهنم، جهنم رو پر میکنم از تو و پیروان. خدای جهنم پر میشه، اما اون طرف چه نگاه کنید، این خیلی در این که میلرزاند انسان رو انذارت و در این حالی بشارت از یه طرفیش. ظرفیت جهنم محدوده، بالاخره پر میشه، اما بهشت هیچ وقت پر اونقدر گسترده است و پذیرات رو پر نمیشه، گسترده است از یاد. هر کدام از مؤمنین و متقین جنتی دارند، گاه بیشتر از یک جنت دارن. بله من خواف مقام ربهی، جنت ها دو بهش دارن، اما این جهنم محدود کوچکه. یعنی یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمت تو بر غضب تو تقدم دارد. انت ارحم الراحمین، اصل در معیار برخورد تو با بندگانت رحمت است، پروردگار مهربان. خب لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. حالا من یه جمله کوتاهی مونده، این رو سریع عرض میکنم و سخنم رو تمام کنم. گفت و تمام شد و رفت. حالا خطاب میرسد و یا آدم متمرد رفت بیرون، رانده شد از کلاس، اما مسجود جناب آدم، خب برحال همه مشکلات سر آدم بود، تمام این قضایا به خاطر آدم پیش آمد. خب حالا شما چه میکنید آقای آدم؟ شما چه فرمایشی دارید؟ یا آدم اسکن انت و زوجت الجنه، شما برید یه جایی سکنا بگیرید، شما برید یه خونه تهیه کنید. مثل این که مشکل فرزندان آدم مثلا اول مثلا روز اول تهیه منزل بوده. اسکن انت و زوجت الجنه، شما برید و سرکار خانوم ساکن بشید این منزل، برید ساکن بشید. و مثل این که از همون روز اول هم همان گونه که در نظام اقتصاد خانواده در شهر مقدس اسلام مسئله تأمین مسکن با مرد است، الان از روز اول با چی منزل تهیه میکرده؟ زوج باید تهیه کنه. اسکن انت، تو دست خانومت رو بگیر ببر، معیار آدمه، که باید دست همسرش بگیرد ببرد در خانه بنشاند. حالا اینو انشاءالله ما فردا شروع میکنیم فردا شب. اما یه چیز کوتاه که عرض کردم باقی موند اینه. ببینید عزیزان، شیطان میاد تو این چهار جهت. اما عزیزانی که با ما دیشب بودید دیدید ما عرض کردیم شیطان مثقال ذره سلطه بر آدمیان ندارد. ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان. خدایا به جلال خودت قسم من هیچ اختیاری به فرزندان آدم نداشتم. ما کان لی علیهم من سلطان، اصلا من تسلط به اینها نداشتم. الا ان دعوتهم فاستجبتم. من اینا رو خواندم، اینا مجابت کردن، من گفتم به تو اومدید. فلا تلومونی ولومو انفسکم. نپنداریم که شیطان ما رو گرفته است و تو فشار قرار داده و آمپاس داره منت کش میکند میبرد. اینطور نیست. اما چگونه شیطان ما را میبرد؟ از کدام ساز و کار و مکانیزم نفوذی شیطان خیلی حساس است. یعنی همون القاء دعوتش، همین دعوت، کار دیگه جز دعوت ندارد شیطان. تا این دعوت رو چگونه منتقل میکنه؟ اون چنان ظریف و دقیق است، این پیام و پالسی که میده اون چنان ظریف میده که دیگه تعبیری زیباتر و ظریفتر از وسوسه در قرآن برای این وجود ندارد. من شکر وسواس الخناس. وسواس اینجور یعنی چی؟ القاء صوت على نحو خفی. وقتی با یه ارتعاش کوچک یه پیامی رو مرس میکنن این میشه چی؟ میشه وسواس. مشکل کار با شیطان این است عزیزان که او پیغاماشو خیلی ظریف میده، اونم خناس. اگر کسی پشت این ستون بیسته یه سری بیاره بیرون پاس به رون پشت یه دادی بزنه بعد میمیش که نیست، این میشه خناس. شیطان میاد وسوسه میده، بعد تو دلت نگاه میکنی کسی نیست، این چی بودی؟ صدا از کجا بود؟ این فکر رو کی داد؟ بعد وقتی وسوسه میاد شیوه ارائه وسوسهش چند چیزه. یک، سول لهم انفسهم، یه رضایت مندی بی خود نفسانی از خودتون براتون ایجاب میکنن. زین لهم اعمالهم، کارها رو در نظرمون چی میکنه؟ حقش بود، باید از این محکمتر میزدی، باید اصلا لهش میکردی، اصلا تو وظیفت انجام دادی. ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستم باشد با حال گوسفندان، باید اصلا نابودش میکردی. میاد تزمین میکند در ذهنت، بلکن آقا صد سال اگر درس بخوانی همه هیچ از رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز. میاد اصلا جور دیگری وارد میکنه تو ذهن، می آراید در ذهن، آرایش میکنه در ذهن. حالا چه میشه کرد عزیزم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چطور ما این وسوسه ها رو اولا نذاریم تو دل بیاد، نگذاریم با ما سر و سری بخوان داشته باشد شیطان، و بعد چطور اینا رو بشناسیم؟ چطور بشناسیم اینا رو؟ من دیگه نمیخوام فرداشم از شیطان بگم، بذار همین رو کوتاه سری و کوچک عرض میکنم و تمامش میکنم بحث و معذر و مبارک عزیزان ببخشید اگر کمی به درازا میکشد. ببینید در وجود ما همیشه گفتیم دو فضای ارتباطی وجود دارن، یعنی ان للقلب اذنین. دل انسان دو کانال ارتباطی دارد، اذن من الرحمن و اذن من الشیطان. یه گوش ما به سوی خداست، یه گوش ما به سوی شیطان. یعنی ما امکان ارتباط با تو ماهواره داریم، دو تا ماهواره دارن برای ما پیام میفرستن، دو تا سیستم، دو تا سدلایت، ما از دو تا داریم میگیریم. یه ماهواره الهی است، یه ماهواره شیطانی است. فالهمها فجورها و تقواها، این دو دارن میان. و بدونید دیگه صحبت و حکام سلمت شب یلداز نورز خورشید جوی بو که برایت، تا میرسد به اونجا که همه تون این بیت رو بلد بید دیگه، خلوت دل نیست جای صحبت از دار، دیر چو بیرون دارد فرشته دارد. این میاد، آنچه شیطان میفرسته اسمش وسوسه است، وسواس. اما اونی که از طرف خداوند میاد اسمش چیه؟ الهام. میشه فالملهمات. خداوند الهام میکنه، ملائکه الهام میارن بر دل انسان فتنزل علیهم الملائکه، شیطان و ملائکه میان ناظره به دل میشن. اما از اون طرف هل انبئکم علی من تنزل علیه الشیاطین، شیطان نازل میشه به دل. این دوتا هر دو پیام میدند. عده‌ای از انسانها کاری میکنن که پارازیت میندازن، کانال ارتباط با شیطان رو تیره میکنن، برفکیش میکنن، اما کانال ارتباط با رحمان رو چکار میکنن؟ شفاف میکنن، تقویت آنتن میگذارن، قویش میکنن، بهتر مرتبط میشن. و بالعکس، بالعکس راهش چیه؟ دیگه باید عرض به خدمت عزیزان، مداخل ورودی رو، راه‌های ورودی دل رو باید کنترل کرد، راه‌های ورودی دل رو باید کنترل کرد. چشم است، گوش است، تغذیه فکری است، فلینظر الانسان را طاوه، دلبستگی هاست، ارتباطات است، معاشرت هاست. باید مداخل ورودی وسوسه رو بست، محیط رو برای شیطان ناامن کرد. کجا میکشه رو برشت میکند؟ در فضای نمور دیجور تاریک. نباید این فضاها رو به دل داد که شیطان بیاد دلدادگی کند. باید فضا رو برای الهامات ربانی و شوارد الهی آماده کرد. وقتی صحبت خوب بشنود انسان، وقتی کلام خوب بشنود، وقتی سخن خوب بگوید، وقتی خوب ببیند، وقتی خوب بشنود، بدونید عزیزان اینها دل رو تکان میده. بعد میشد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، رشد فزون میشود، به انسان فراتر میآید. اما با تمام این حرفایی که عرض کردیم، با همه این حنا همش حق و درست و وظیفه‌ام همین است، اما بنده خودم میگم، از زبان شخص خودم عاجزانه دستم رو بلند میکنم، میگم خدایا با تمام این حرفا، صد هزاران دام و دانه خدا، ما چو مرغان ضعیف بی‌نوا، گر هزاران با دام باشد هر قدم، چون تو با ما این ندارم هیچ قدم. خدای اگر تو باشی، اگر لا تکلمی الی نفسی طرفت عین الابدا، اگر یه لحظه منو به خودم واگذار کنی، منم میشم کاراکتر شیطان، منم میگم انا خیرون من، منم دم از انا میزنم. اگر خدای یک لحظه منو به خودم وارد کنی، وادار کنی، منم میشم حزب شیطان، منم دنبارو. ازا عاجزانه میگویم که خدایا همون بیتی که دیشب عرض کردم، از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم، بیقرارم، بیقرار. خدایا تو چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما استگار. این قسمت از بحث رو من تمام میکنم. انشاءالله فردا شب یا آدم اسکن، حکایت آدم رو خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدایا دلهای ما به نور قرآن و به نور عطرت طاهره نبیت منور و مزین بگردان. دست ما از دامن وحی و عفت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. صلوات بر محمد. وقتی که دل دیگه اون فرشته آمد بر او وارد شده، الهام آورد، صحبت از داد رفت، بعد میشه اینه که دارید میبینید که هر شب و روز دارم این روزا براتون میگم، بعد میبینید همین پرچپا میشه، بعد همین میشه که دارید میبینید، بعد میشد محرم، بعد میشد عاشورا، صغیرشون کبیرشون مثل خورشید میدرخشن براتون، شبش شما محرم است. سنت بزرگان و اهل زید بر این بوده است که امشب دل وجود مقدس حضرت مشتبه رو شادمان می کردن، من هم حسب الوظیفه عمل می کنم. شب عاشورا است. من سال یک مرتبه این ماجرا رو میگم، عزیزانی که آشنان با بحث من می دانم، سال یک مرتبه من میگم اینجا شب عاشورا است. اصحاب مقابل مولانا حسین استادن، حلقه زدن دور حضرت، حضرت دارن براشون صحبت میکنن، دارن مقامات اینها رو بهشون میگن که فردا چه میکنید شما، خدا میدانه فردا با کجا میرسید شما. دست ملکوتی حسین ابن علی پرده‌ها رو دارد کنار میزند، دارد اون سوی خلقت رو به اینها نشان میدهد. یاران مشعوف و سرمست از باقی عشق حسینی در چنین شرایطی هست. اصحاب دور امام رو گرفتن. یه آقازاده ایست که نوجوان قدش کوتاهه، نمیتونه ببینه عمو رو، قد بلندی میکنه به تعبیر ما، از پشت اصحاب هی میخواد بشنوه صدای عمو را، میخواد ببیند آقا را و مولای خودش رو. سخنان امام تمام شد، یارانش رفتن کنار. حسن ابن حسن آمد، عمو جان شما به یارانتون گفتید اگر هر فردا هر کسی که در این بیابان باشد از اصحاب شما کشته میشود، شما اینطور نفرمودید؟ بله. اما من یه سوال دارم، آیا انا فی من یقتل؟ آیا منم اسمم تو لیست شهدای شما هست؟ انا فی من یقتل؟ حضرت سید الشهدا جوابش ندادن به سادگی، فهمدن عمو جان من یه سوالی از تو میکنم، کیف الموت اندک؟ قاسم جان، عمو، آیا مرگ در نزد تو چه منظری دارد؟ من بین ایدیهم، مرگ در نظر تو چیست؟ این نگاهی به عمو کرد، تربیت وجود مقدس حضرت مجتبی داره خودش رو نشان میده، یه نگاه کرد به عمو، فرمود عمو جان احلام الاصل، احلام الاصل، از اصل برای من جان دادن در خدمت تو شیرین تر است. مرگ اگر مرد از خوب پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. همه مقتل عیسا نوشتن. تا که این جمله رو گفت حضرت قاسم رو بغل کرد، اون چنان جلیس حضرت سید و شهدا که بشی علیه ما، هم حسین هم قاسم مدهوش شدند. چنین حالت، اما این شعار نبود. فردا هم به اثبات رساند روز عاشورا، این جوان دارد مثل خورشید می درخشد به میدان می رود. جنگ اون چنان قدرتمند، خاطرات پدر زنده می کند. اما یه مرتبه از وسط میدان دیدن یه صدای شنیده میشه، میگه عمو جان دریاب قاسم را، عمو جان قاسم را دریاب. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.